بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نصار روح پرفتوح امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد و آله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغب ولا نسرع بأبصارنا إلى لهب، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطب بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت، ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك. بخشی از این دعای شریف را که امام سجاد صلوات الله علیه موقع ورود در ماه رمضان تلاوت میکردن و شبهای گذشته قرائت کردیم، و همینطور که اشاره کردم مقدمه دعا بود، چون دعا به معنای درخواست، از آدابش این است که مسبوق باشه به حمد الهی. تا اینجا حمد خدا بود بر چند تا از نعمتهای بزرگش که آخریش که ذکر شد نعمت ماه مبارک رمضان. از اینجا شروع میشه به درخواست. حالا که حمد الهی به جا آوردیم، حالا از خدا چی میخواهیم در آغاز ماه رمضان؟ این بخش با یک صلوات جدا میشه: اللهم صل علی محمد و آله. و الهمنا معرفة فضله و اجلال حرمته و تحفظ مما حضرت فيه. ابتدا از خدای متعال میخواد که خدایا فضیلت این ماه و حرمت این ماه را به ما بشناسان، این معرفت را به ما الهام کن، و بعد توفیق این که اون وظایفی که در این ماه برای ما مقرر فرمودی اونها را درست انجام بدی. یه سوال در این است که چطور اولین دعا این است که الهام کن به ما معرفت فضل و شرف این ماه. خودش یک دستور تربیتی است بر اساس یک اصل روانشناختی که که آدم در هر راهی بخواد قدم بگذاره، مسیر صحیحی را طی بکنه، شرط اول اینه که شناخت صحیح نسبت به اون داشته باشه. ما به کارهایی که مشغول میشیم به اندازه اهتمام میبرزیم که قبلا شناخته باشیم که این کار اهمیت داره، ارزش داره. هر قد اهمیتش را بهتر درک کرده باشیم تصمیم جدیتر داریم، بیشتر بذل جهد میکنیم، نیروهامون را به کار میکنیم، به کار میگیریم، بعد استقامت میکنیم، مقاومت میکنیم در مقابل مشکلات. همه اینا بستگی داره به اینکه ما چه اندازه شناخت اینا پیدا کردیم، یعنی چه اندازه باور کرده باشیم که این کار اهمیت داره. همه وارد ماه رمضان میشیم و از خدا میخوام که توفیق انجامش به ما مرحمت کنیم. همه هم روزه میگیریم الحمدلله، توفیق داریم، اما همه روزداران یکسان نیست. اختلافاتی که بین روزداران هست در رفتارهاشون و ارزشهایی که به روزهاشون میده، ریشه اصلی معرفتشون که واقعا ماه رمضان را چجوری میشناسند، روزه را به چه عنوان میپذیرند، به عنوان تکلیف شاقی که به گردن ما گذاشته شده، بالاخره به یه جوری باید از زیر این بار در بیاییم، یا به عنوان یک جشنی که در شرکت میکنیم با افتخار، جلوتر خودمون را باید آماده کنیم، و یا حتی بالاتر از این. این بستگی داره به این که ما ماه رمضان را چگونه شناخته باشیم. پس اول خوبه از خدا بخواییم که معرفت این ماه را به ما مرحمت کنه، بدونیم چه در چه ماهی وارد میشیم، چقدر فضیلت داره، چقدر احترام، و بعد در همه اینها روی یک عنصر مشترک در این دعاهای بعدی تکیه شده، و اونه که خودمون را نگاه داریم از اون چه تو نمیخوای، تو نهی میکنی. این شاید اشاره داشته باشه به این که روح روزه خودداری است. اون ویژگی که در روزه هست در سایر عبادات نیست و اصلا روح روزه را تشکیل میده، همینی که از اول بنا میذاره آدم از یه چیزای خودداری کنه. اولی که نیت روزه میکنه یعنی دیگه نخورد و نیاشد، و بعد سایر مفطرات را ترک کنه، این میشه روزه. پس اساس روزه روی این خودداری کردن از بعضی از خواسته ها و تمایلات. حالا یه سوال کلی از مطرح میشه اینجا که خدای متعال چرا انسانها را موظف کرده به این که از بسیاری از خواسته هاشون صرف نظر کنند، مخصوصا حالا با دید عامیانه بنده در این که مثلا مسلمان ها در این ماه پیر و جوان، مرد و زن، از بچه های خردسالی که تازه به تکلیف میرسن تا پیرمردهای 70-80 ساله و گاهی بیشتر، ما داریم مردهای 100 ساله و 100 و فوق 100 سال هم که روزه میگیم، و اینا در این مدت حالا به حسب اختلافات سالها از 12-13 ساعت تا 16-17 ساعت شبانه روزی چه نخورن، هیچ کار نکنن، طبعا ضعف پیدا میکنن. این چه حکمتی در این کاری که خدا خواسته مسلمان ها یک ماه، یک 12 سال را در تضعیف خودشون کار میکنن. حالا البته یک روی سکه هم این است که این مقدمه سلامتی است و باعث میشه که از سلامتیشون افزوده میشه و در بقیه سال با انرژی بیشتری کار میکنن. اما حالا با نظر عامیانه عرض میکنم حکمت این کار چیه که این ماهی که اینقدر شرف برش قائل شده و ماه را قرآن در این ماه نازل شده و به فرمایشات امام سجاد من الفضائل الموفوره و الفضائل المشهوره و البرکات الموفوره، حالا یه همچه تعبیری بود، خدا این همه برکت در این ماه قرار داد، اینها همش محورش اینه که یک کارایی نکنید، نخورید، نیاشامید، لذت‌های جنسی نبرید. سرش چیه؟ خب چه میشد مثلا میگفتن یک ماه چیزهای مقوی بخورید، ورزش بکنید، عبادت اینجور قرار میدید، هم آدم بدنش تربیت بشه، هم ورزش بکنید تا یه میدان جهاد آمادگی داشته باشه، در میدان کار و کشاورزی توانایی بیشتری داشته باشه. به جای این همه اون چه واجب است و این همه اهمیت داده، همه نخوردن و نکردن و دوری کردن و این حرف هاست. بسیدش چیه؟ این باید برگرده ما اساساً به شناخت اسلام، انسان و فلسفه وجودش در این عالم. خب انسان مثل همه حیوانات دیگه یک خواسته های غریزی و فطری داره. این خواسته ها هم خود به خود هیچ حد و مرزی نمیشناسه، مگر اینکه اونقدر آدم ضعف پیدا کنه که دیگه نتونه انجام بده. تمایل به خوردن داره، تا اونجایی که میل داره و اشتهاش هست دلش میخواد بخوره، هر غذای خوشمزه تر باشه دلش میخواد بیشتر، سعی میکنه انواع روش های پخت و پز رو یاد بگیره که غذای خوشمزه تری بپزه تا بیشتر بتونه، و همینطور سایر خواسته های حیوانی که در همه ما هست مشابهش هم در حیوانات هم هست. خب خدا انسان رو اینجور قرار داده و این خواسته ها رو بشه. طبع این خواسته ها اینه که حد و مرز نمیشه، هیچ آدم دلش نمیخواد برای خوراکش محدودیتی قائل بشن، یعنی نخور خوشش نمیاد. حالا همه شما که خودتونم بچه ندارید، بچه های کوچولو رو دیدید دیگه، همین بچه بگی نخور بیشتر حریص میخواد که میخواد بخور، بگی دست نزن بیشتر حریص میشه که دست میخواد بدو دستش رو بگیری میفته میره زیر مثلا ماشین تو خیابون بلان، اون بیشتر فشار میاره دستشو بکنه. محدودیت را آدم نمیخواد بپذیره، یا به عبارت دیگه آدم طبعا آزادی طلبه، آزادی خواه، لیبرال. قرآن هم میفرماد بل یرید انسان لیفجر امامه، آدمیزاد میخواد بیبند و بار باشه، مرزی نشناسه بپذیره، هرچی دلش میخواد. البته یه خواسته های دیگه هم داره که اونا هم خواسته های انسانه، کمک کمک اون خواسته ها ظهور پیدا میکنه، از اولی که آدم متولد میشه اون خواسته ها آگاهانه دلش نیست، کمک کمک آدم. خب بچه ها وقتی بزرگ بشن در یه محیط سالمی کم کم با بچه های دیگه علاقه‌مند میشن، دوست دارن با هم بازی هاشون بازی کنن، به پدر مادرشون انس میگیرن، دوست دارن پدر مادرشون، اگه یه روز نبیننشون دلشون تنگ میشه. اینا هم خواسته های انسان، خواسته های عاطفی احساسی. کمک کمک یه خواسته های دیگری هم در آدم پیدا میشه، از همون بچه های دو سه ساله کاملا روشنه که آدم کنجکاو هست، میخواه همه چی رو بدون. این که بچه ها شیطانی میکنن، به همه چی دست میزنن، میندازن، میشکنن، همه اینا میخوان ببینن چی تو میشه، میخوان بر معلوماتشون افزوده میشه. این حس کنجکاوی یه خواسته ایست در وجود انسان، از اونم یه خواسته شکنسیر کردن، یه خواسته بازی کردن، هم یه خواسته روابط عاطفی و دوستانم داشتن، هم اینا یه خواسته هست. کمک کمک آدم متوجه میشه که این خواسته ها با هم جمع نمیشه، گاهی باید به خاطر رسیدن به بعضی از اینا از بعضی دیگه صرف نظر بده. این یواش یواش به مرتبه عقلانیت بچه کمک میکنه، به اون حدی میرسه که آماده میشه فکرش رو به کار بگیره، قانون بپذیره. وقتی میگن این نباید اینجا انجام داد، فی الجمله میفهمه که نباید هم ما در زندگی داریم، همش این نیست که برو انجام بده، پیش برو، تحرک داشته باش. یه چیزایش هم یه جاییش باید ترمز کرد. اینم برای اینکه خودش دیده که همه خواسته ها با هم جمع نمیشه، ناچار بعضیاشو باید امساک کرد تا بعضی دیگه که ارزشش بیشتر هست اونا ترم. همه ماجرا سر این هست که ما در این عالم با یک سلسله مسائل متضاد و متزاحمی روبرو است. همه این خواسته ها رو خدا در ما قرار داده، هیچ کدومش هم لغو نیست. هر کدوم از اینها یه جای مصرفی داره و باید ازش استفاده کرد. چیزی لغو ما نداریم در وجود انسان، اما این خواسته ها تزاحم داره. اینکه در کجا باید بیش بید کدام اهمیت داد، مقدم داشت، مرزها، باید و نبایدها، اینها رو باید تشخیص داد و تصمیم گرفت که آدم عمل میکنه. دو تا مشکل اینجا وجود داره. یکی اینکه آدم نمیدونه چه چیزهایی مهمتر است، برای اینکه خیلی وقتا خودش فهمیده به یه چیزی اهمیت میداده، بعد میدونه اشتباه کرده. میفهمه که از یک منبعی باید استفاده کنه که بفهمه چی خوبه، چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد. حالا که فهمیدیم باید بین خواسته ها تعدیلی انجام داد، بعضی را فدای بعضی دیگری کرد، چیا باید فدای چی کرد، چه کار باید کرد خوبه، هم خوب و باید کرد و اهمیت داره و ارزشش بیشتره، اینا تقریبا یک معنی است. و چه کار را نباید کرد، یعنی اگر انجام بده آدم یه چیز بهتری را از دست داده، ضرری را متوجه خودش کرده. پس یه منبعی میخواد برای اینکه بدونه چه باید کرد و چه نباید کرد. خب خدا یه همچون منبعی را هم در وجود خود انسان قرار داده تا یه حدودی عقل ما و تجربه های زندگی خودمون میتونه تا یه حدودی اینها را پاسخ بده. ولی خب طولی نمیکشه آدم میفهمه که این عقل و این نیروهای شخصی خودش برای پاسخ به همه سوالات کافی نیست. اینجاست که احتیاج به دین پیدا میشه و به شریعت. خدا بهش بگه چه کاری را باید بکنی، چه کار نباید. یه مشکل در شناخت. مسئله دوم اینه که مشکل دوم که از این شاید سخت‌تر باشه، اینه که آدم به واسطه اینکه سالها حالا کم یا زیاد عادت کرده به اینکه چیزهایی را که دلش بخواد انجام میده. مخصوصا در دوران فرزند سالاری بچه آزاد هر کار میخواد، پدر مادر باید نوکر و کلفت بچه باشن، هرچی او دستور میده انجام. بالاخره حالا افراد تفرید در همه چیز هست، ولی تا یه حدی هم بالاخره بچه رو باید آزاد گذاشت، باید امکان فعالیت و اینا بهش داد تا رشد بکنه. صرف نظر از افراد تفرید ها، اینم یک واقعیت است. در دستورات دینی هم داریم بچه تا 7 سال حکم سلطان رو داره، حکم حاکم. خب وقتی در 7 سال عادت کرده که هرچی دلش بخواد انجام بده و نگذارم پدر مادر هم خیلی سخت بگذاره، برخورد تند باش نکنم، اجازه بدن یه مقداری آزمایش کنه، زندگی را، محیط را بشناسه، رشد کنه. حالا وقتی رسید به موقعی که میخواد قانون را به پذیره در عمل کنه، این سخت بشه. مخصوصا اگر تربیت های دینی هم ضعیف باشه. حالا بعد از دوران 7 سال، یه 7 سال دیگه هم باز زمینه بود برای اینکه باز هم هرچی میخواد در یک اشل بالاتری اونها را انجام بده. و دیگه اون تربیت صحیحی هم که از اینجا یواش یواش باید قانون را حالیش بکنن که در محیط خانه هم یه قانونی است باید رعایت کرد، یه باید و نبایدی وجود داره. کسانی که افراد در فرزند سالاری دارن این هم رو رعایت نمی کنن. بچه از حالا هنوز که تکلیفی نداره، بزاره کار میخواد بود، 14 15 سال شد، بازم همون دوران 7 سالی داره ادامه پیدا می‌کنه. و احیانا در زمان ما از دوران 14 سالگی به بعد تا 20 سالگی و تا با فرهنگ لیبرال همه چیز دیگه آزاده است. بعدش هم دوران میشه که جوانها حق دارن، باید به اونها بها داد، باید اونها را آزاد گذاشت. اینها را غلطی میخوان بکنن، نه هر کاری میخوان بکنن. شما هم برایش کمک کنید، یعنی کاری برای تو اونها میخوان، شما هم کمکش رو بده. آزادی است و بها دادن به جوانها و نمیدونم از این چیزایی که در 20 سال گذشته زیاد شنیدیم. خب وقتی اینجوری شد، الان مواجه بشه، یه وقتی میخواد یه مرزی قائل بشه که قانون را رعایت کنه، یعنی خودشو محدود کنه، خیلی مشکل. شما خودتون رو مقایسه نکنید با این بچه ها و جوان های امروزی. ما از بچگی تو خونه ما از بچه کوچیک عادت داشتیم به این که باید این مقرراتی رو رعایت کرد. یه خوب و بدی هست، بچه باید شرم داشته باشه، باید حجای داشته باشه، خجالت میکشید یک کاری بکنه، یک کاری بدی اگر میکرد شرمنده میشد، سریشو زیر مینداخت. بعد اون عذرخواهی حالا که این حرفا نیست، اصلا شرم چیه؟ حیا نمیشد، همه عیبی. بعد هم انواع و اقسام وسائل لذت ها از در و دیوار میباره دیگه. بچه اصلا هیچ، اگرم یه چیزی اظهار میکنه که البته من که میگم به لحاظ اکثری است، نفی نمی کنم وجود افراد صالح و پاک و دست گل هایی که در مکتب اهل بیت تربیت میشه، محیط اینا اختزای میکنه. اگه این وقت اظهاری هم میکنم به مثلا ادب و اینا، ظاهر سازی است، در ظاهر جلوی پدر مادر اینا پشتشون رو گردن تو با دوستانشون نشستن، در اینا میخند. اینا به پیرمردهای قدیمی امول هستن، آزادی سرشون میشه. در حال وقتی میخواد آدم خودشون محدود بکنن، بسیار کار مشکل است. در حال این دو تا نگرش هست نسبت به انسان، و صرف نظر از این که سلیقه ها فرق میکنه، محیط ها فرق میکنه، فرهنگ ها فرق میکنه، زمان های گذشته یه جوری اشتباهاتی بوده، حالا یه اشتباهاتی دارن، اینا همه حقه. یعنی هم وجود مطالب صحیح حق است، هم وجود اشتباهات، هم افراط ها موقعیت داره، هم تفریط ها، اینا هست. اما به طور کلی دو نگرش کلی وجود داره. همونطور که در زمینه عقاید، در مسائل نظری، به اصطلاح عقل نظری، ما به عالم که نگاه میکنیم دو نگرش کلی هست. یکی که این عالم یک دستگاه حساب شده است که حساب کتاب داره، به یک کسی کارگردان این عالمی نقشه ای داشته، این عالم ها خلق کرده، الانم یه طرحی برای این عالم داره و برای سرانجامش، در یک کلمه خدا داره. یه نگرش هم نه، باید یه چیزایش اتفاقی ها چی باقی شده، اتفاقا یه انفجاری در ماده پیدا شد و انفجارا یک منظومه شمسی پدید آمد و همینطور که بارها گفته شد، انفجارا اتفاقا یک شمس رو در کره زمین، و اتفاقا هم بعد از میلیارد ها سال در آبهای زمین یک حیوان تکسلولی پیدا شد، و اتفاقا تا انسان شد، و اتفاقا هم یه انفجار دیگه پیدا می شد و همش از بین. این دو نگرش. اگه کسی میخواد با عقل خودش کار بکنه، یعنی عقلش رو به کار بگیره، این یک قدم باید مسئله در قدم اول حل کنه که عالم خدا داره یا نداره، همش اتفاقات هست یا یک ناظمی در کاره، کسی هست که طرحی داشته برای این عالم و سرانجام هم تدبیر حکیمانه برای این عالم. این در نظریات این تو نگرش رویاروی عقل هست. در مسائل عقل عملی هم، در رفتارها هم، این تو نگرش کلی است.